جناب آقای دادخواه مطرح فرمودن که در حقیقت به این بحث برمیگردد که آیا معیار در سوء ظن سوء واقعی است یا سوء به زعم و تصور شخص زان. گفتیم ثمرش هم در جای ظاهر می شود که یک فعلی است که فی نفسهی فعل سویی نیست بلکه امر حسنی است، اما اون زان چون فکر می کند که این قبیح است، فکر بدی به حسب نظر خودش داره در مورد دیگران می کنه. اینجا سوء ظن به معنای حقیقی صد میکنه یا صد نمیکنه. مثالهایی زدیم، حالا یه مثالی که خیلی هم مثال اولی که دیروز زدیم خیلی خود وخیم بود، استنکار داشتن رفقا، یه مثال بزنیم که خب وخامت هم توش نباشه. اون مثالی که دیروز عرض کردیم، یه شخصی متدین نیست، این خانه خیلی وسیع شیکی داره، ماشین خیلی مرتب، لباسهای خیلی فاخر به تنش میکنه. یه شخصی میگه این آدم رفاه طلبیه، همچه فکری میکنه در مورد اشخاص، در مورد این شخص، در حالی که رفاه طلبی بدی نیست اگر مستلزم تضییع حقوق دیگران نباشه، انسان حقوق شرعی، واجب زکات و خمس و همه چیزشو داده، حالا مخواد یه زندگی پر از همراه با رفاهی داشته باشه، چیزی بدی نیست. که یا مثلا یه مثال دیگه ای که سو برداشت میکردم. اونم مثال خوبی میشه برای مثال. خب عرض کنم که در این جور موارد من به نظرم میرسد که باید یه تفصیلی بدیم. خب دقت کنیم، یه وقته که یه کبرایی در ذهن شخص هست، یه عنوان کلی در ذهن شخص هست، اون عنوان کلی واقعا عنوان سویه، شخص به اشتباه او را تطبیق می کند بر عمل شخص، مثل همین مثالی که الان عرض کردم. تو ذهن شخص این است که دنیا طلبی چیز بدیه، آدم بد دنیا طلب باشه، و این دنیا طلبی را تطبیق میکند بر رفاه، فکر میکند آدمایی که اهل رفاهن نه دنیا طلبن. در این جور موارد به لحاظ اون تطبیقش اگر در نظر بگیریم، خب این نمیشه بگیم سوء ظن است، این فعل رو، حالا این بگیم تطبیق و این فعل، به لحاظ خود اون فعل اگر در نظر بگیریم که رفاه طلبی باشه، خب این سوء ظن نیست. اما به لحاظ اون عنوان کلی که در ذهن این شخص هست، این سوء ظنه. این که فکر میکند این زید آدم دنیا طلبیه و حالا که این واقعا دنیا طلب نیست، این سوء ظنه. یا یه مثال دیگه ای که مثلا حالا آقا مثال زدن، خوشباوری و سادگی و اینکه آدم نسبت به اشخاص ساده اندیش، ساده انگار باشه، این یه صفت بدیه. این صفت بد را به پیغمبر اکرم نسبت میدادن، تطبیق میکردن بر حلم ایشون و بزرگواری ایشون، که هر که میمد میشه ایشون صحبت میکردن، ایشون اگر هم حرفش رو قبول نداشت فوری انکار نمیکرد، رد نمیکرد حرف او را. از این جهت میشه بگیم سوء ظن به پیغمبر ناداشتن که پیغمبر آدم ساده اندیشی، ساده انگاری حسابش میکرد. ولی اگر فرض کنیم اون عنوان کلی هم که در ذهن شخص هست، اون عنوان کلی هم عنوان سوی نباشه، به خطا او رو سوء میپنداره این شخص. مثل اینکه یه رفیق داره، این هر وقت بیکار میشه، هیچ وقتی فراغتی پیدا میکنه که کار مهمی نداره، کتاب دست میگیره شروع میکنه مطالعه کرد. این میگه بابا این رفیق ما عجب آدمیه، هر وقت وقت پیدا میکنه بیکار میشه کتاب دست میگیره. خب این کار نه خودش فی نفسه بده، نه اون عنوان کلیش هم که انسان در وقت فراغتش اهل از وقتش استفاده کنه مطالعه بکنه، اینم که چیز بدی نیست، که نه این فعل خارجی که از مکلف صادر میشه، نه اون عنوان کلی، هیچ کدوم بد نیست. خب این نمیشه بگیم سوء ظن داره به شخص، عنوان سوء ظن سر نمی کنه. پس صحیح اینه که این در این موارد انسان تفسیر بده. در حقیقت معیار سوء واقعیه. اگر اون سوء واقعی تحت یه عنوان کلی در ذهن شخص بود ولو تطبیقش خطا باشه، میگیم سوء ظن. اگر اون سوء واقعی نبود حتی در عنوان کلی، مصداق سوء ظن میگیم. این نسبت فرمایش ایشون که به لطف سوال ایشون و فرمایش ایشون، اینم یه بحث خوبی شد در بحث سوء ظن، یه نکته ایست که اضافهش میکنیم انشاءالله به جزوه. خب بحث مفهومی ما تمام شد، رسیدیم به بحث حکم سوء ظن. گفتیم سوء ظن گاهی نسبت به خداست، گاهی نسبت به خلق خداست. خلق خدا هم گاهی مؤمنه، گاهی مخالفه، گاهی کافره و اقسام مختلف دیگری که داره. اول از سوء ظن بالله شروع میکنیم. سوء ظن بالله گاهی به حد یأس من روح الله و القنوت من رحمت الله، گاهی به اون حد میرسه. خب اگر به اون حد برسد که شخص دیگه ناامید بشود از روح الله و یا حالت قنوت من رحمت الله بهش دست بده، بلا اشکال چنین سوء ظنی حرام است، بلکه در روایات مبارکات جزء کبائر شمرده شده. هم از اون دعای بعید نیست استفاده بشود که در از قول یعقوب نبی صلی الله علیه وسلم خطاب به فرزندانش فرمود لا تیأسوا اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله فانه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، که یأس من روح الله را صفت افراد کافر، قوم کافر قرار داده. این تعبیر دلالت بر حرمت عمل میکنند. ظهورش اینه دیگه، مگر یه قرینه ای باشه که ما حمل بر مبالغش بکنیم. در آیه دیگر هم که باز از قول ابراهیم ظاهرن هست، ابراهیم خلیل علیه السلام که تو اون داستان بشارت اصحاب، خلاصه حضرت فرمود و من یقنت من رحمت ربه الا ضالون. قبلش آیاتش چه بود؟ این که اون ملائکه وقتی اون بشارت رو دادن، اینا گفتن که بگه میشه تو این سن و سال مثلا ما بچه پیدا کنیم؟ و فرمودن که ملائکه گفتن که بله، این خدا اینجور خواسته، ناامید نشید. حضرت فرمود چی ناامید میشه از رحمت الهی؟ مثلا ناامیدی نیست. نکنید ما سوالی که مطرح کردیم از باب قنوت من رحمت الله باشه. نه، قنوت من رحمت الله که کار آدمای گمراهه، الا ضالون. خب این هم ظاهرش نه که میگن این فعل اگر کسی انجام داد این ضلالته، یعنی از صراط مستقیم خارج شده، این کاری که شریعت او رو تجویز کرده باشه نیست. رضا این هم بعید نیست ظهورش در حرمت. علاوه بر این دعایه، روایات متعددم که این هر دو عنوان رو در کبائر شمرده است که در وسائل الشیعه این روایات هست. حالا اگر سه موردش هم خواب بخونن طور نیست با سند و چیز بخونید بد نیست. عرض کنم که وسایل جلد 15 صفحه 319 عرض کنم که بخون داره یه روایتش رو سندن داره. بله جلد 15 صفحه 319 ولی این روایت ظاهرن چیز دیگه. بله روایت جناب عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی علیه هست که از امام باقر علیه از امام جواد علیه السلام نقل میکنند که حضرت فرمود که از امام موسی بن جعفر جدم شنیدم که ایشون فرمود دخل عمرو بن عبید على ابی عبدالله علیه السلام فلما سلم و جلس تلا هذه الآیه والذین اجتنبون کبائر الاثم والفواحش ثم امسک و قال له عبدالله السلام ما اسکت کرد چی شد دیگه سکوت کرد. قال و حبا اعرف الکبائر من آیه رو خوندم تفسیرشو منتظرم که تفسیرش از شما بشنوم. فقال نعم یا ام اکبر الکبائر الاشراک بالله یقول الله ما یشرک بالله و بعده الایاس من روح الله لان الله عز و جل یقول. بعد آیه رو خوندن که همین تمسک به آیه شریف هم بله تمسک به آیه شریف هم نشون میده که اون استظهاری که ما کردیم استظهار درستیه که حضرت فرموده این رو تعبیر چون قوم کافر کرده نه تنها حرمت استفاده میشود بلکه استفاده میشود از کبائره که هن موجب کفره. خب ثم الامن من مکر الله بعدم آیات دیگر خونه. این یه روایته. روایت دیگر که روایت هم سندش هم صحیح هست همین روایت کسی رجالی که در سندن بله اولش مال امام جواد بود. امام جواد از موسی بن جعفر ایشون از امام صادق سندش هم اینه محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا احمد بن محمد عن ابن محبوب حسن ابن محبوب میشه. قال کتب معی بعض اصحاب معی سبت ها به شما برس حالش خوش نیست آسان این نیست روایت دوم میشه ان هم ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی ان عبدالعظیم حسنی یعنی کلینی با دو تا واسطه از عبدالعظیم حسنی نقل میکند و اونم که دیگه جلالتش معلومه.
یعنی سن نفتی
مال بعدی حدیث دو بود. روایت بعدی روایت 324 همین 319 بود 324ش هم بیارید. عرض کنم که بله این روایت علی عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الکبائر القنوت من رحمت الله و الیأس من روح الله و الامن من مکر الله تعالیه. باز روایت دیگری که هست صفحه 329 سندن مشکل مسعده رو دارد اما حالا این روایات چون هم سند معتبر توش هم دارد هم متضافر هستن استفاده دارد دیگه بحث سندی نمی کنیم. صفحه 324 هم بیارید 329 بله اینجا هم باز این روایت هست که اون روایت حدیث حیون فی حیون الاخبار و اسانیده یعنی فضل ابن شازان یعنی رضا فی کتاب ایلم اون که گفتیم این روایت چون سه سند مختلف دارد ولو رجالش توثیقی نداشته باشن اما چون سه تا سند مختلف هست بعید است که همه اینها آدمای ناجوری باشن و تعمد بر کذب داشته باشن و یا خطا کرده باشن وثوق به صدور این روایت از معصوم ما داریم در موارد مختلفی ما به این روایت تمسک میکنیم. فرمود الکبائر در اون نامه‌ای که مأمون به امام
مأمون چه امام رضا علیه السلام به مأمون لعنت الله علیه نوشتن قال الایمان هو اداء الامانه و اجتناب کبائر کبائر و هو معرفت معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان لانقاد و اجتناب کبائر تا کبائر که میشمره میرسه ولیس من روح الله و الام من مکر الله و القنوت من رحمت الله. هر دو رو گفته. تون روایت قبلی کسی ممکن بود کسی شو احتمال بدهد که عطف تفسیر باشد، تو این روایت احتمال عطف تفسیر نیست. چرا؟ چون این وسط امر من مکر الله رو هم اضافه کرده. امر من مکر الله دیگه فرق میکنه، نقطه مقابل چیه؟ مقابل یأس و قنوت. نمیشه این عطف تفسیر بوده باشه. ازا اینا این دو تا عنوانن، این دو تا عنوان حالا به فرقش خواهیم رسید. باز روایت دیگری که در این مسئله هست 331، باز اونجا یه روایت دیگری ما داریم. همین صفحه دو تا صفحه بعدش هم برید عرض کنم که بله، روایت اعمشه که روایت اعمش با همون روایت که امام رضا علیه السلام مطالبی که امام رضا علیه السلام برای مأمون نوشتن نوعاً یکیه. من الان تطبیق نکردم ولی ما تا به حال مواردی که بوده هرچی اونجا دیدیم اینجام بودیم، اینجام در همین روایت منطقه. خب این از امام صادق علیه السلامه، اینجام باز فرموده است همین به همون ترتیب، یأس من روح الله، عمل من مکر الله، قنوت من رحمت الله. کلام در این است که خب این پس این روایات متعدد شد. خود این روایت اعمش با اون روایت کتاب معزوم شد چهار تا سند، چون این سندش مختلفه. چهار سند مختلف این احتماله کذب یا احتمال خطا در همه رجال خیلی احتمال بعیدی است. لذا اطمینان به صدور این مضمون از معصوم هست. سوال این است که خب این دو تا عنوان چه فرقی میکنن؟ قنوت من یأس رحمت الله و یأس من روح الله. دو چهار تا کلمه در این دو تا عنوان هست که دو به دو مشابه هم به همه. یکی کلمه یأس، یکی کلمه قنوت. این دو مشابه همه، نزدیک به همه. یکی کلمه روح هست، یکی رحمت، که اینا هم چیان؟ شبیه به همه، مشابه همه. اگر این دو تا کلمه این طرف با دو تا کلمه اون طرف فرقش رو بررسی بکنیم، فرق این دو عنوان هم یتزه. نسبت به فرق بین یأس و قنوت، یأس رو گفتن همین مطلق ناامیدی که حداقلش رو خواهیم گفت که اطمینان است، یعنی جاییست که انسان دیگه احتمال خلافش احتمال بسیار ضعیفی است. این میشه یأس. اگر انسان به یه حدی برسد که یا قطع پیدا کند یا اطمینانی پیدا بکند که دیگه اون رحمت یا اون روح الهی شاملش نمیشه، این میشه یأس. جایی که قطع پیدا کند یا اطمینان داشته باشه به طوری که احتمال خلافش دیگه احتمال اینقدر ضعیفی است که لا یتنابه. اینجا عنوان یأس یأس مطلق. اما قنوت را در ابن عسیر، نهایه ابن عسیر هست که قنوت اشد الیأسه، یعنی اون یأس خیلی شدید که به مرتبه قطع میرسد. شاید ایشون بخواد بگه از قطع هم مثلا اون مراتب عالیه قطع، چون قطع هم خودش زو مراتب دیگه، مثلا یقین، مرتبه یقین، یقین انسان پیدا کند که رحمت الهی شاملش نمیشه، این میشه قنوت. اما اگر به اون حد اعلا نرسد، به حد اشد نرسه، مثل اینکه اطمینان دارد اما یه احتمال نیشقولی هم میده که رحمت الهی یا روح الهی شاملش بشه، این دیگه قنوت نیست. یأس هست ولی قنوت نیست. خب یه تفاوتی است که بعضی از لغویین قائل شدن، اما ما ادای ایشون مقدار که من تو ذهنم هست، مشهور لغویین گفتن قنوت و یأس فرقی نداره، دوتاش به یه معنا مترادف هستن.
این نظر
ابن عسیر. در مورد فرق بین روح و رحمت گفتند رحمت مطلق اون لطف و عنایت الهی است که شامل عبد می شود، این میشه رحمت. اما روح گفتن خصوص فرج بعد از شدت و راحتی بعد از ضیق و مشقته، یعنی انسانی که در تنگنا و ضیقه بعد که یک مرتبه این فشار برداشته میشه یک نفس راحتی میکشه، این میشه روح. پس روح اخص از رحمت میشه. ممکنه شخصی در راحتی باشه، خداوند متعال اضافه بکند این راحتی او را، یه لطف مزیدی، یک عنایت مزیدی نصیب حال او بشه. یه خونه ای داره، خیلی هم خونش خوبه، خدا یه ماشین هم بهش بده رو خونش، یا خونش رو از این هم که از بزرگتر بکنه، این میشه رحمت. اما روح نیست. اما اگه توی یه خونه 50 متری توی نوبهار داره زندگی میکنه، بعد یه مرتبه خدا یه خونه 150 متری بهش بده، این میشه روح. سالاری مثلا، این میشه روح. پس اینجوری فرق این دو عنوان گفتن روح راحتی بعد از سختی اخص از رحمته. خب اینو عده‌ای از لغویین گفتن، مثل ابن درید در جمهره عرض کنم که ازهری در تهذیب اللغه، جوهری در سها و در کتاب شمس العلوم هم نمیدونم مال چیه، یه عالمی اسمش یادم نیست. بعد چند تا از کتب لغوی من آدرساش نوشتم که اینا این فرق بین روح و رحمت رو گذاشتن. بعضی هم گفتن روح رو هم تفسیر کردن یا از معانیش رحمت ذکر کردن، یعنی گفتن یکی از موارد استعمال روح هم میشه همون مطلق رحمت. خب ما اگر فقط فرق اول رو لحاظ بکنیم بین عنوان یأس و قنوط، رحمت و روح رو به یه معنا بگیریم، گفتم بعضی از لغویون روح و معنای رحمت هم گرفتن، فرق دوتا عنوان دیگر رو لحاظ نکنیم، فقط دوتا عنوان اول رو فرقش رو در نظر بگیریم، بگیم روح و رحمت یکیه معناش. اما قنوت یعنی رحمت خاص و رحمت مطلقه. اگر فقط این دوتا رو در نظر بگیریم فرق این دو عنوان میشه چی؟ عام و خاص مطلق. قنوت من رحمت الله میشود یأس شدید از رحمت الهی، و یأس من روح الله میشود مطلق یأس از رحمت الهی. فرق این دوتا در این است که یکیش هر دوش یأس من رحمت مطلق، یکیش یأس شدیده، میشه عام و خاص چی؟ نسبتشون عام و خاص مطلق میشه. اگر دوتا عنوان اول قنوت و یأس رو به یه معنا گرفتیم که مکثر لغویین به یه معنا گرفتن، اما گفتیم روح رحمت خاص است، اخص است نسبت به اون، باز عام و خاص این دوتا میشه عام و خاص، رابطشون میشه عام و خاص چی؟
مطلق.
اگر هر دوتا فرق رو در نظر بگیریم میشه عام و خاص من وجه، یعنی یأس من روح الله میشود مطلق ناامیدی منتها از رحمت خاص، از فرج گشایش بعد از سختی، و قنوت من رحمت الله میشود یأس شدید از مطلق رحمت الهی، نسبت اینا میشه آمین من وجه. یه جایی داریم که یأس من روح الله هست اما قنوت من رحمت الله نیست. کجاست؟ اونجاست که یأس دارد اما یأسش اشد نیست، به مرتبه اشد نرسیده. این یأس من روح الله و در ضمن از فرج الهی تو سختیه، تو تنگناست، میگه من دیگه مطمئنم دیگه رحمت الهی شامل حال من نمیشه، ایست گرفتاری من دیگه از این زندان در نمیام، من از این فقر دیگه در نمیام. میگیم از اصلا احتمالش رو نمیدیم، یه چه احتمالش هست اما دیگه خیلی بعید میدونم. این میشه یأس من روح الله، اما قنوت من رحمت الله نیست، چون به مرتبه اشد نرسید. این موضع افتراق. موضع افتراق اون طرف این میشه که شخص یأس شدیدی دارد اما از رحمتی غیر از روح الله. مثلا خونش خوبه، مدتی هی دعا میکنه، این با جناقش رفته بالا شهر یه خونه خیلی خوبی خریده، این هم هی حوث کرده که یه همچه خونه، یه مدتی هی دعا و توسط که خدایا خونه ما از این که داریم بهتر بشه. حالا میرسه میگه آقا دیگه خدا این نظرش از ما گرفته، نگام دیگه به ما نمیکنه، ما الان مثلا 6 ماه داریم دعا میکنیم خدا یه خونه بهتر رو ما داده دیگه نمیده، هیچ دیگه امیدی به رحمت الهی نداره. این میشه قنوت، قنوت من الرحمه. اما یأس من روح الله نیست، چون در فرج و سختی واقع نشده. این هم موضع افتراقشه. گاهی هم هر دوه، طرف تو زندان افتاده و میگه من به هیچ وجه من از وجود یقین دارم که خدا دیگه من از این زندان در نمیاد و دیگه خلاصه نظر لطفشو از ما گرفته، نگاه به ما دیگه نمی کنه به هیچ وجه. این میشه چی؟ میشه قنوت من روح الله. موضع اجتماع
صحبت بهش حبس ابدان که اینجا دیگه معنی رو داره که امید داشته باشه.
چرا معنی؟ خدا برای
خدا یه
خدا برای همون که زیر گیوتین هست همون لحظه باید امید داشته باشه. یهو یه چیزی شد،
نظام عوض شد،
خدا دست نگه داره.
اصلا این
احتمالش امیه نداره، بشده یأس نیست
دیگه،
بشده یأس نیست. عرض کنم که پس این طبق هر دو تا فرق نسبتش میشه آمین منبت. عرض کنم که اون قولی که فرق دومی که بین روح بین روح و رحمت گفته شده بعید به نظر ما نمیرسه، که روح به معنای همون راحم، اصل معنای راحه استراحه، ریشه به همین معناست، راحتی، و بعید نیست به همین معنا باشد که روح یعنی گشایش، راحتی بعد از سختی.
سخت
بله؟ نه خب اون که راحتی دیگه، او در راحتی هست
نشسته
توی باقا مثلا راحت، خب راحت دیگه، خب این رو به خاطر این که راحتش به اعتبار سختیه دیگه، یعنی اگر یک سختی در نظر بگیریم میشه راحتی. عرض کنم این بعید نیست به این معنای دوم، فرق دومی که لغویین گذاشتن بعید نیست این فرق. اما اون فرق اول که ما بگیم قنوت اشد یأس است، این گفتیم یه قول شاذیست، اکثر لغویین ذکر نکردن. اگر متبادر از عنوان قنوت چنین معنایی بود، خب لااقل عده‌ای از بلان بالاخره اهل فن عده دیگر از لغویون هم ذکر میکردن. شما نگید اینجا خب اونا هم منظورشون همین بوده، وقتی گفتن یأس قنوت رو به معنای یأس گرفتن این مقصودشون یأس شدید بوده است. میگیم نه، اینجا چون یه عنوان دیگر هم یأس هست، اینجور موارد اگر چنانچه بین این دوتا فارقی بود معمولا ذکر میکردن. بعید است که همه لغویین چنین فرقی رو قبول داشتن اما در مقام بیان مسامحه کردن نکردن، این فرقش بعید. این هم که به ذهن اکثر نرسیده است، این خودش نشون میداد این در معنای موضوع لعخص نشده است. لذا ما در اینجور موارد به نظرمون میرسد که این اشتباهی بوده است که ابن عسیر کرده است که خواسته این دوتا عنوان رو فرق بذاره، کردن تو ذهنش این بوده که روح با رحمت یکیه، ذهنش همچی چیزی رفته سراغش که قنوت مثلا اون رحمت شدید. بله، حالا هرچی منشأش بوده. آی مصطفی هم خدا رحمتش بکنه، این بناش بر حدس حس نبوده، یعنی این که بره تتبع بکنه موارد استعمال در کلام عرب و امثال اینا، بناش بر اجتهاد بوده. بذار ما ایشون هم اجتهاد در لغت، کلمات لغویون رو میذاره کنار هم، نه اجتهاد در لغت به این معنا که بره تتبعات استعمالات عرب رو نگاه کنه،
اجتهاد عقلی،
اجتهاد یعنی ها
چیزی که واقعا نمونه مرکز خودم میتونم به
نه لغوی جوهری میگه من تو بیابان رفتم و دیدم اون عرب به بچهش گفت جهنی بالمطاع و اون رفت کهنه ای که زن برای حیضش استفاده میکنه آورد. معلوم میشه یکی از موارد استعمال متاع اونه. میگم پس اون مهمه، اون لااقل رفته موارد استعمال در عرب رو تتبع کرده. اما آقای مصطفی خدا حفظش و رحمتش کنه تو کتابخونه‌اش نشسته، کتابای لغت رو گذاشته جلوش، عبارت لغوی رو ده، بعد گفته به نظر من ریشه این کلمه باید این باشه. این اجتهاد محض، اجتهادشون برای خودش محترمه. اگر یه جایی برای ما اطمینان آورد که این اجتهاد درسته، ما هم که نگاه کردیم عبارات اهل لغت دیدیم، ما هم به همین نظر رسیدیم، اجتهاد ما برای ما حجت میشه و الا اعتباری نداره فرمایش.
ولی استفاده دیگه شما یه است وقنت حروفش مفخم تدر و قدره
نام دیگه از اون چیزاییست که دیگه از اون مناسه اجتهادیست که نگید که بازی مدار آدم خودم زن داشته باشه. عرض کنم که
مثلا اگه مثلا شخص زیر مثلا زیر گیلتین باشه و یه احتمال خیلی کم بده برای آزادش که یه است،
حالا میرسیم یأس، میگیم موارد یأس کجاها، یأس من روح الله کجا حرام کجا حرام نیست، اجازه بدید یه خورده، ولی یأس صد میکنه. اگر احتمال و غلایی نمیده بگه من ناامیدم، بهش میگن آقا آره میگن ناامیده دیگه، میگه من ناامیدم از اینکه از زندگی ناامیدم دیگه، چرا گیوتین بالای سر من، الانم فرمان قتل صادر میکنم، من امید دیگه ندارم به اینکه زنده باشم، امید یا یأس صد میکنه. خب نم رحمت اللهشو میگم، حالا عرض میکنم این نکته چرا، چون مناشهش فرق میکنه این، اما عنوان یأس، ما الان کلمه یأس رو داشتیم بررسی میکردیم، من اللهشو کار فعلا نداره. خب لذا این فرق دوم و سوم که مبناش این بود که فرق بین روح و رحمت بذاریم، که فرق دوم فقط بر این اساس بود، فرق سوم هم این بود، هم فرق بین یأس و قنوط، فرق دوم و سوم هر دو میره، متعین میشه همون فرق اولی. یعنی رابطه این دو عنوان رابطه عام و خاص چی میشه؟ مطلق میشه. خب چون عام و خاص مطلقه، ما همون یأس من الرحمه رو دیگه بررسی میکنیم عنوان عام و که اونم در بر میگیره دیگه. عرض کنم که این یأس من رحمت الله سه تا منشأ میتونه داشته باشه. خوب دقت کنید، گاهی منشأ این یأس من رحمت الله سوء ظن بالله، میگه خدا نعوذ بالله، مثلا بعضی عوام اینجور گاهی میشه تو سختی ها اینجور حرفا رو میزنن، میگن خدا هم با ما لج کرده، مثلا نعوذ بالله یک دید بدی نسبت به خدا دارن، صفات بدی را برای خداوند متعال قائل میشن، که انه مثلا خدا هم حالا میخواد تلافی کنه، مثلا بدی های ما رو مثلا لچ کرده رو ما نمیدونم این حرفا ها. یعنی خلاصه حکمت الهی رو زیر سوال میبرن، علم الهی رو، یا به ذهن به ذهنش اینه که خدا نمیتونه این مشکل ما رو حل بکنه، عاجز از اینه که ما مشکل ما رو حل بکنه. یه وقت منشأش اینه، اینا منشأ میشن که سوء ظن یأس من رحمت الله طرف پیدا بکنه. خب این بلا اشکال حرامه، یعنی در اون عنوان عدلی که گفت یأس من روح الله و قنوط من رحمت الله، اگر کسی منشأش نقصی رو در وجود خداوند متعال بداند و این منشأ یأس او شده باشد، این بلا شبهتن داخل در این عدله است و حرام است، و این یکی از مصادیق بحث سوء ظن بالله که حرامه، شبهی در حرمتش دیگه نداری. نقصی رو در خدا میبینه، ناحیه خدا، یا میگه خدا نمیتونه، یا میگه خدا نعوذ بالله مثلا خواهد ظلم بکنه در حق من، یا نعوذ بالله میگه خداوند مثلا لجبازی میکنه، لجبازه مثلا، یک وصف سلبی منفی رو در خدا میبیند و او را اون منشه یأس او شده، این بلا اشکال حرامه و داخل در این عدلب هست. گاهی منشه این یأس به خدا بر نمیگردد،
به خود شخص برمیگرده. یعنی میگه خدا قادر علی اطلاق است، عالم علی اطلاق است، رحیم علی اطلاق است، اما من دیگه امیدی ندارم که رحمت الهی شامل حال من بشه. میگن چرا رو میداده؟ میگه از بس که من بدم، من از بس که بدی کرده ام و وضعم بده و وخامت داره حالم، دیگه به جای رسیدم که دیگه خدا هم با اون رحمت واسعه‌ای که دارد نگاه به من دیگه نخواهد کرد. اینم آیا طبق این ادله حرام است یا نه؟ بگیم بله آقا اینم حرام است. چرا؟ چون متعارف در یأس من الله همین اتفاق، افرادی که ناامید از خدا میشن معمولا همین جوریه. در اون داستان مورد هم همین جوری بوده، در اون آیه که میفرماد لا تیأسوا من روح الله به بچه های یعقوب میگه، اونا که نعوذ بالله در خداوند متعال نقصی نمیدیدن، که اونا هم از باب این بود که مثلا بر خودشون مثلا که ان سوء حال خودشون، یا در مورد حضرت ابراهیم که قصه حضرت ابراهیم بوده و موارد متعارفش هم بین ناس اینطوریه دیگه. اینا که میگن خدا دیگه ما رو نمیبخشه، نه از باب این که رحمت الهی رو منکرن، میگن ما از بس وضعمون بخیمه دیگه رحمت خدا شامل حال ما نمیشه. یه روایتی هم معید این مطلب ما آوردیم، این روایتی که در کتاب المسترشد به امامت علی بن ابی طالب که اینو طبری نوشته، دارن طبری امامیه، از کتاب قدیمی ما هست، از مسترشد، این کتاب معروفی نیست ولی از کتاب قدیمی است. اونجا این روایت رو نقل میکنند که حدثنا، بله بله، در المسترشد صفحه 151 میگه حدثنا سفیان ابن عیینه. خب البته ظاهرا طبری از خودش از سفیان نقل نمیکنه، طبقش نمیخوره به این، ولی یه چیزی حالا واسطه این شده لابود کسی نقل میکنه. عرض کنم که روا ابو ایوب خان قال حدثنا کوبد، بعید نیست همجور باشه، این حدثنی عطف به اون باشه، اون ابو ایوب تازه اونم معلوم نیست صبری مستقیم از اون نهار باشه.
بعید نیست صبح نهار یعنی از ابو ایوب،
بله بله
ابو ایوب از سفیان ابن عیینه،
بله بله بله، حدثنی سفیان ابن عیینه، سفیان ابن عیینه میدونه از رجال عامه است دیگه. الختمی قال حدثنی ان الزهری از زره غلامن له، عرض کنم زهری که از کسانی بوده که از عامه بوده، زهری هم ولی معاصر با امام سجاد علیه السلام مثلا، و یک ارتباطی با امام سجاد داشته، یه محبتی هم به امام سجاد داشته زهری، اینطور که از روایات برمیان میلی و علاقه به ایشون داشته ولی شیعه نبوده. ان الزهری از زر غلامن له، یه غلامی داشت تعذیرش کرد، کتکی سر تازیانه سر، فمات تحت یده، اونم مرد، فقنت ناامید شد، حتی اتا علی ابن حسین علیه السلام فقال له قنوت که ذن من ذنبه، از گناهت که باعث مردن یک عبدی شدی، انسان شدی، قنوتت گناهش از او بدتره. خب این معلوم است که مثل زهری که از علمای عامه بوده، این بالاخره اینطور نبوده که بگه خدا نعوذ بالله نمیتونه منو ببخشه و از این جهت، این قنوتش به خودش برمیگشته، میگفته از بس که گناه من بزرگ بوده که یه انسانو کشتم دیگه خدا منو نمیآمرزه، مورد از این موارد بوده، ولی معذاله که حضرت من بودن که این قنوت تو از اون گناهت بدتره. لذا این قسم از یأس هم چیه؟ اینم ملحق به اون قسم اوله، اینم حرامه، ولی داخل در سوء ظن بالله دیگه نیست، این سوء ظن به نفس میشه که حالا باید بحث بکنیم. در بحث سوء ظن به خلق، آیا انسان به خودش هم سوء ظن داشته باشه حرامه یا حرام نیست؟ اون اونجا بحث خواهیم کرد.
اون برگشت به اول نداره، خودش هم که چیز کنه، رحمت خدا و قدرت خدا،
نه بابا این میگه خدا رحمتش خیلی واسعه است، اما من مثل یه توپ در بسته این میبونم که توی دریا بندازه،
یعنی خدا قدرت نداره،
خدا قدرت، مثل این مثال اون میشه که خدا قدرت ندارد یک سنگی خلق بکند که نمیتونه برداره، میگه نه این من از بس بدن این من لیاقت شمول رحمت الهی رو، نه اینکه خدا قدرت داره، رحمتش هم واسعه است، اما من کسرت وخامت حل اینه که من قابلیت قابل نیست. خلاصه اینجور میگه، قابلیت قابل نیست که اشکال نداره که این بر خدا نمیشه. یه شق سومی هم هست، گاهی یأس منشأش نه سوء ظن بالله، نه سوء ظن به نفس، بلکه به اقتضای حکمت الهیه. میگه آقا مثلا میشه شما احتمالشو میدی که الان قبل از مثلا دوران ظهور امام زمان و اون آخر زمانی که بعد از ظهور حضرته، میشه تو دنیای وضعی بشه که یک ظلم هم در یک گوشه عالم اتفاق نیفته؟ یه من احتمالشو نمیدم یه همچی وضعی بشه، خدا یه کاری بکنه که احدی تو این دنیا به کسی ظلم نکنه، آمریکا بره یکی دیگه میاد جاش، اسرائیل بره یکی دیگه میاد جاش. ظلم تا بوده هست، از این به بعد هم هست. بله اون آخر الزمان در یه فتره ممکن است، اونا معلوم نیست ظلم به نحو مطلق غالب در عالم عدل خواهد شد زمان حضرت، معلوم نیست که اینطور باشه که احدی به احدی ظلمی دیگه نکنه. خب این امیدی به این که ظلم و ظالم ریشش از دنیا به طور مطلق کنده بشه، امیدی نداره که خداوند چنین کاری بکنه. اما این نبرمیگردد به سوء ظن بالله که نقصی در خدا، نه سوء ظن به ناس که مردم لیاقت ندارن. میگه نه، این اقتضای حکمت الهیه، بشر رو وقتی مختار قرار داده و در حکمت الهی این بوده است که نملی لهم ظلمه رو خداوند مهلتشون بده، لیزداد و اسمن، و برای اینکه عبادم امتحان بشن بر اساس حکمت بالغه الهی. من امیدی ندارم که ظلم حالا حالا از دنیا ریشه‌کن بشه، اما این داخل در اون یأس من رحمت الله نمیشه، یأس من روح الله نمیشه. یا مثلا فرض بکنید که یک کسی میگه آقا من به مدتی دعا میکردم که خداوند متعال، من مدرسه نرفتم، درس هم نخوندم، اما دعا میکردم که خداوند متعال یک شبه من رو از صفر که یک جاهلم که اسمم بلد نیستم بنویسم، من رو تبدیل بکند به یک عالم بسیار بزرگی که مثلا مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری من یه شبه عالم بشم، بدون اینکه برم دنبال درسی بخونم. یا صبح تا شب تو خونه میخوابه و میگه من دعا میکردم که خداوند متعال همینجوری به من همه امکانات دنیایی رو بده، ولی حالا دیگه ناامید شدم، امیدی ندارم به این که با خوابیدن تو خونه و دعا کردن یک شبه عالم بشم یا یک شبه صاحب مال بشم. آیا این ناامیدش حرامه؟ میگیم نه حرام نیست، این بلکه موافق حکمت الهیه. حکمت الهی همینه که باید سعی بکنی، لیس الانسان الا ما سعا، بنا نیست همینجوری مفتی مفتی به کسی افراد. بله گاهی افاضاتی ممکنه یه جایی موردی به یک انسان مؤمنی بشه، مثل قضیه کربلای کاظم و امثال. بله نه ابن نظر امید نداره دیگه، چون احتمالش خیلی غیر و قلائیه دیگه، اون مثل قضیه کربلای کاظم احتمال غیر و قلائیه، اشکال نداره، ولیکن یه اساس هم اشکال. اما این علا اساس حکمت الهیه است، این نه تنها حرام نیست بلکه یه امریست که کسی که با معارف الهی آشنا باشه، امریست که طبق بر اساس معارف الهی انسان خوبه، انسان حداقل اگر نگیم واجب است، خوبه انسان اعتقاد بهش هم داشته باشه که بدون اسباب همینجوری علکی خداوند متعال به کسی بخواد چیزی بده با دعا. نه معیداتی هم شاید داشته باشد، روایاتی که مثلا در این باب وارد شده است که چند نفر هستن خدا دعاشون رو مستجاب نمیکنه، اونا هم حالا لااقل چیز داره، عرض کنم استیناس میشه برای این مطلب اون روایات هم بکنی که چند طایفه هم که خداوند متعال دعاشون رو مستجاب نمیکنه. یکی اون آدمی که تو خونه میخوابه میخواد رزق خدا بهش بده، یا اون کسی که زنی داره بده میتونه طلاقش بده، طلاقش نمیده و ای دعا میکنه خدا من دستم نجات بده، میگه خدا میگه خب برو طلاقش بده، راه زدم دست خودت دیگه.
بله.
حالا فرض کن مهریه نه، در عرب مرسوم بوده، مهریه رو اول میدادن دیگه، مهریه رو میتونسته بده. خب عرض کنم که این پس اینم بحثی ما نداریم. پس اگر اولا این ادله هم انصراف داره از این مطلب، این روایات که آیات فرمان لا تیأسوا من روح الله یا قنوع یغنت من رحمت الله الا الکافرون یا الا الظالون، اینا مختزای کفر و زلالت چنین یأسی نیست، بلکه این مختزای ایمان چنین یأسی. دقت فرمودید؟ مختزای هدایت از چنین یأسی. لذا این آیات و این ادله هم که اینا رو جز کواهر شورده از این انصراف داره. اگر هم کسی اصرار بکنه اینا اطلاق دارد، با این مقید لبی که ما داریم اینا تقییدش میزنیم این ادله را. پس مقصود ما از این که میگیم یأس من رحمت الله و قنوت من رحمت الله حرام است، اون است که نشه یا از سوء ظن بالله یا از سوء ظن به نفسه، این دوتا حرامه و یک قسمش هم داخل بحث سوء ظن ما میشود که محل کلام است. تا برسیم من کلام و الحمد لله رب العالمین. بحث این روزمون مناسب بود با عرفه و بعد لا تقرد حسن اتفاق بود و هم تصادف خود
بود.
چی؟ روایت اول. بله عرض کنم که 319 بود روایت عبدالعظیم حسنی. حالا 318 شروع میشه فقره 319 موسیقی.